یلائم المعنى الفرید، مرشح آن است که جمع شود با یک چیزی که مناسب با معنای قریب باشد، یعنی یک چیزی ذکر کنیم که مناسب با معنای قریب باشد. مما یلائم یعنی یناسب، یناسب المعنى القریب، المورا بهی عن البعید، که توریه شده به سبب این معنای قریب از معنای بعید. یعنی لفظ قریب، لفظ رو گفتیم که معنای قریب دارد، به سبب این معنای قریب منتقل میشیم به اون معنای بعید. المورا بهی عن البعید، المراد که مرادم همون معنای بعید است، اما به لفظ قبله، حالا اونی که مناسب با معنای قریبه، یا قبل از این لفظ که توریه ذکر میکنیم یا بعدش، اما به لفظ قبله نحو و سماء بنیناها به ایدن. خود ظاهر آیه چیه؟ میگه این آسمان را ما بنایی کرده ایم با دست. حالا مراد از ید دست از خدا دست داره یا نداره؟ معنای قریبش همین دست، این عضو مخصوص، لکن اینجا مراد معنای بعیده. دست یعنی قدرت. در فارسی میگیم فلانی بیا برای ما فلان کار بکن، میگه از دست ما بر نمیاد. از دست ما بر نمیاد یعنی چه؟ یعنی من قدرت این کار ندارم. پس ید معنای بعیدش قدرت، معنای قریبش همین عضو مخصوص. حالا اینجا این یدی در این آیه مراد معنای بعید است که قدرت، لکن بنایی و خشت و گچ کار کردن مناسب با معنای قریبش هست یا نیست؟ بناها با دست کار میکنن دیگر. پس اینجا قبل از لفظ ید که ید توریه شده مراد قدرته، یک چیزی ذکر شد که بنینا باشد که مناسب با معنای قریب است. نهو و سماء بنیناها به ایدن، فانه اراد به ایدن معناها البعید عن القدره، وقد قرن بها ما یلائم المعنى القریب، و مقترن شد به این عرض می شود لفظ عید چیزی که مناسب با معنای قریبه. معنای قریب چیه؟ عن الجارحه، دست را جارحه بهش می گوین، یدن می گوین. مناسب ذکر شد همراهش یه بنایی، عن الجارحه المخصوصه. خب اون مناسب کدامه؟ و هو قوله بنیناها. خب اینجا لفظ مناسب قبل از یاد ذکر شد، او بلفظ بعده یا بلفظ بعدش، یعنی لفظ میاریم بعد از لفظ توریه که اون مناسب با معنای قریب است. که قول القاضی ابوالفضل ابن عیاض، یصف ربیعا باردن، توصیف میکند یک بهاری را که خیلی سرد بوده. خراسانی ها یک اصطلاحی دارن، میگن ز بعد 70 یک برفی افتاد، به حق این میل، به قد این میل، به حق این پیر. یک زیارتیست در خراسان مثل مناره های اینجا، خیلی بلنده منارش، میل میگن بهش. میگن ز بعد 70 یک برفی افتاد، به قد این میل، به حق این پیر. حالا بعد از 70 روز بعد از نوروز چند ماه میشه؟ بله؟ احسن. 2 ماه و 10 روز از نوروز بگذرد هوا سرد میشه، رو به گرما میرد، خرداد نزدیک میشه، در طلبا فرار میکنن. این اصطلاح خراسانی ها. یکی دیگه میگم چاره نیست، در بعضی توائف نقل است، این نقله، حالا واقعیت داره نمیدونم. نزدیک تابستان برف باریده بوده، یک پیر مردی در اومده گفته که ظاهرا خدا کلش عیب کرده. گفتن مرد که کفر نگو. چرا کفر؟ کفر میگی؟ خدا چطور عیب میکنه کلش؟ بودی حرفا چیه؟ بود من طفل بودم همین خدا بود، ما عمرم حالا شدن 90 سال، کلم عیب کرده، خدا کلش عیب نمی کنه، اونم پیر شده است. اینم یک قصه. حالا این قاضی عیاض بهاری بوده خیلی سرد، خیلی سرد، این بهار را داره توصیف میکند، گوش بده. یصف ربیعاً، توصیف میکند بهار را، ربیعاً باردن، اول غزالت من طول المدا خرفت. غزاله معنای قریبش بچه آهو، معنای بعیدش خورشید. در اون دوره متول ظاهران همینجا گفتم در همین قوم یک شعریست مال حافظ، هر کس حلش کرد، ولو یکی آورده بود، یک حلی آورده بود، گفتم که نیمه درسته، درست معنا نکردی. خورشید آتشین را، مال حافظه، خورشید آتشین را چون بره در بر افتد، کافور خشک گردد با مشک تر برابر. خورشید را بهش بر آهو نمیگن، غزالت یک معناش بر آهو، یکی خورشید. لفظ غزاله دو معنا دارد، یکی بر آهو، یکی هم خورشید. خورشید را هم غزاله بهش میگن. حالا عبارت گوش بده، بل غزالتو من طول المدا، غزاله از معنای قریبش بر آهو، معنای بعیدش خورشید. ول غزاله من طول المدا یعنی مدتش طولانی شده. خورشید چند سال عمرش؟ بگو 10 میلیون. بله، بگو 1 میلیارد. میگه این غزاله از بس عمرش زیاد شده خرفت شده هست، چون هر کس پیر شد خرف میشه دیگر. ول غزالتو من طول المدا خرفت، خرفت شده، مغزش خراب شده. حالا غزاله معنای قریبش بر آهو، معنای بعیدش خورشید. قاضی عیاض اراده کرده خورشید را، یعنی میشد من ادعا کنم که تا حالا شما شنیده بودی که غزاله یعنی خورشید؟ نه، این خیلی بعیده. اما غزاله یک مقدار به لغت عرب آشنا باشیم میفهمیم غزال یعنی بر آهو. اراده کردم معنای بعید را، لکن خرفه، خرفت شدن صفت حیوان است، حیوان بالمعنی العام. انسان 70-80 که شد دیگه خرفت میشه، اما نه هر کس. پس غزاله معنای بعیدش خورشید، معنای قریبش آهو. خرف شدن صفت حیوانه، مناسب با معنای قریب غزاله که آهو باشد. این خرفت را بعد از غزاله ذکر کرد. در بنیناها قبل از ایدن بنایی را ذکر کرد که مناسب با دست حقیقیه، اینجا خرفت شدن مناسب با بر آهویه که معنای غریب است، چون بر آهو حیوان است و حیوانات به سبب طول عمر خرفت می شوند، حالا انسان باشد یا گاو و حیوانات دیگه. ول غزالت من طول المدا خرفت، فما تفرق بین الجد والحمل. حساب بروج فارسی که همینی که سفر وردین چه بگذشتی مه اردی بهشت آید، و من خرداد و تیرونگه که مردادت همی آید، پس از شهریور و مهر و ابان و آذر و دیدن، که بر بهمن جز اسفندار مزماهی نیفزاید. این 12 برد به اسامی فارسی ها. عربی برجه ها دیدم در آسمان، چون حمل، چون ثور، چون جوزا، سرطان و اسد، سنبله، میزان و عقرب، قوس و جدی و دلو و حوت، که جدی اول زمستان است. میگه این غزاله عمر زیاد شده، پیر شده، خوب دقت کن، خرفت، فما تفرق بین الجد والحمل. میگه این غزاله پیر شدن نمیفهمه برج حمل که فروردین فارسیه و برج جد که اول زمستانه. میگه این اول بهار با اول زمستان فرق نگذاشته، هی دارد هوا را سرد میکند. خب جد هم دو معنا داره، یک معنا بزغاله، نصاب که نخوندی جدی و اناق بزغاله. حمل هم دو معنا داره، یک معنا برج فروردین اول نوروز، یک معنا بره. اینها هم با معنای غزاله با معنای قریبش مناسب هست یا نیست؟ غزاله یعنی آهو، جد یعنی بزغاله، حمل یعنی بره گوسفند، اینا مناسبن. همه اینها بعد از غزاله ذکر شده است و اینها مناسبه با معنای بعید غزاله یا قریب غزاله. قریب که بر آهو باشه. خب فما تفرقو، یعنی این غزاله فرق نمی فهمد، خلف شده بین برج جد اول زمستان به فارسی کدوم برجه؟ دی. بله شنیده ام که محمود غزنوی ها میگن جد عربی میگوین. پس جد اول زمستان، حمل نوروز، معنای قریب جد بزغاله، قریب حمل بره گوسفند، این هم با معنای قریب غزاله که بره آهوی مناسب است. فما تفرق بین الجد و الحمل. حالا میخواد بهتر معنا کند معنای بعید را. غزاله شمس، جد برج دی، حمل فروردین، حمل فروردین. یعنی که ان شمس من کبره ها، که گویا شمس از زیاد عمر کردن و طول مدتها، مدتش طول کشیده 1,000,000 سال، سارت خرفتن، چون عمر زیاد شده خرف شده این شمس. نمیفهمه این برد برد حمله، خیال کرده برد دیه، های داره بارون و برد میارد. آقای شمس تو عمر زیاد شده، عقلت کم شده است. خرفتن قلیلت العقل، قلیلت العقل معنای خرفتنه. فنزلت فی برج الجدی، آمده در برج جدی، یعنی در اول زمستان هی داره برق میبارد. آقای خورشید آخه این برج جدی نیست که، این برج حمله که اول بهاره، شد فصل بهارو الجدی. حالا فی اوان الحلول فی برج الحمل، از بس خرف شده باید برد در برج حمل منزل کند و گل و گلستان شود دنیا، این دیوانه شد آمده تو برج جدی که برج دی است، از این جهت خلف شده هست. فی اوان الحلول به برج الحمل. حالا شاید مثال اراد بالغزالت معناها البعید، مرادش از غزاله معنای بعید عن شمس. و قد قرن بها، مقترن شده به این غزاله، ما یلائم المعنى القریب، مقترن به او شده اون چیزی که مناسب با معنای قریب است. الذی لیس بمرادن، که مراد شاعر معنای قریبش نیست. معنای قریب گفتین چیه؟ برای آهو خودش میگد، اعنی ار رشا، زیر رشا بنیست برای آهو. غزاله معناش رشا، رشا یعنی برای آهو. چطور مناسب رشا را ذکر کرده؟ حیث ذکر الخرافه، خرفت شدن از صفات حیوانات. و کذا ذکر الجدی و الحمل، جد حمل هم معنای قریبش مناسب با بر آهوی، جد یعنی بزغاله، حمل یعنی چه؟ بر گوسفند. خب تا اینجا آقا ما دو قسم توریه رو خوندیم. قسم اول مدرده که باعث مناسب معنای قریب ذکر نشده باشد، قسم دویم این بود که مناسب معنای قریب ذکر شده باشد که خوندیم. وقد یکون کتاب هم نگذارها ولو پنجه دیر میشه. وقد یکون و کل من التوریتین ترشیحا للاخرى، یک مثالکی هست در بعضی توائف، میگن آقا دین و ایمان درد چه میخورن؟ درد نمیخورن مگر این که به رفیق و دوست، به خاطر رفیق و دوست دین ببازیم. ما با زید رفیقه، او یک کاری کرده، من میرم پیش قاضی میگم این نکرده، با اینکه میدانم این کار کرده، دین خود را به خاطر او باختم. اونم یک وقتی پیش آمد کرد من یک کار خلافی میکنم، میرم پیش قاضی قسم میخوره که این نکرده، به هم دین کمک میکنیم به دین فروشی. حالا میگد گاهی دوتا توریه، این توریه او توریه مناسب با اینه، اینه کمک میکنه، این توریه مناسب با اونه، اونه کمک میکنه، دین فروشی میکنن به هم، هر کدوم به یک دیگر. عبارت بین لقد یکون کل من التوریتین ترشیحا للاخرى کبیت سقط اذا صدق الجد افتر العمو للفتا مکارم لا تخوا. خراسانی یک اصطلاحی دارن، میگن برای فلانی خدا گلدنده و خوب گلدنده، گلدنده این بچه ها جوز بازی میکنن، قمار بازی کردی یا نه؟ از یک جایی جوزه ها رو ول میکنن سراشیبی، ای ول میکنه او ول میکنه، اگر جوز ای به جوز او خود برد اونه بر میداره، اگر نخورد ای باخت. این خراسانی به گلوندن. اینجا ها چه میگن وقتی چیز رو ول میکنن رو به پایین؟ ها؟ گلوندن با گاف، خراسانی با کاف میگن، میگن با گاف، میگن خدا برای فلانی خوب گلونده. یعنی چه؟ یعنی هر کار بکند میگن خوب است. شعر دیگه عربی دارد، هر چه فکر کردم خوب یادم نیومد. خلاصه شمی بیت است که الان معنا میکنن. این بعضی دعاها دارد تعالی جد و ربنا، تعالی جد و ربنا رو معنا کردن برای جد یعنی چه؟ بخت. تعالی جد و ربنا یعنی بلند دست بخت خدا. حالا این شاعر میگه وقتی که کسی را بختش یاری کند، تمام دنیا براش محسنات میتراشند ولو هیچ کدام درش نیست. دیگه ما مثالای من که غایب ما را میاندازه توی اچل، بعضی عوام ها برای من نقل کردن، خدا میدونه واقع مطلب میگم، نقل کردن در یکی از شهرهای ایران، حالا کدام شهر، میگد اگر بخت کسی آمد تمام محسنات را مردم برای این بختاور ثابت میکنن که یکی درش نیست. عبادت گوش شده ازا صدق الجد، یعنی اگر بخت آمد افتر العمو، افترا میبندد یعنی دروغ عمدی میگوید، عم یعنی که یعنی مردم، لیل فتا برای این بختاور که بختش اومده، افترا مکارم لا تخفا یک هنرها و یک فضائلی براش میتراشن که قابل پنهان کردنم نیست، ده تا قسم هم میخوره که والا بلا همینجور است. حالا همینجا شاهده بگیم که وقت گذشت. جد دو معنا داره، یک معنای قریب معلومه دیگر، جد که میگن پدر پدر را، معنای بعید بخت. العم دو معنا داره، معنای قریبش عمو، معنای بعیدش مردم. و این کذب الخال، اگرچه عاقل می فهمد که بابا اینا همش دروغ است، یه حرفا چی آخه؟ عبدالکریم قاسم، شاید نجفی در مجلس اگر نیست بپرسین از این معابدین، عبدالکریم قاسم عمرش را به چه بگم گذروند؟ اینجور آدم حالش معلومه. آقا وقتی که فیصل کشت رئیس جمهور شد، قسم میخوردن که عبدالکریم قاسم از بالای مسجد کوفه در هوا را میره، میاد نماز میخونه، دیالی است و مدد برمیگردن. بابا این حرف ها چیه؟ مرکی فاسق فاجر، صفاتش اگر بگم شاید بعد خوششون نیاد، چون بختش آورده بود اینجور شد. همی که بخت برگشت تو تلویزیون نشون دادن الحال، یعنی عقل عقلا میگد بابا این حرف ها دروغ، عبدالکریم قاسم با آسمون نمیرد، میگوتن سوار اسب است و بله. پس بخت آمد اینجور میشد، نیومد اونجور میشد. حالا شاهد ما دیگه وقت گذشته، پس جد دو معنا دارد، مراد معنای بعید است که بخت، نه معنای قریب. مناسب ذکر شد همراهش عم، عم معنای قریب مراد نیست، عمو معنای بعید. این جد ترشیح میشد برای عم، عم ترشیح میشد برای جد. و این کذب الخال، خال هم دو معنا دارد، یکی خالو برادر مادر، یکی قوه مخیله، که قوه مخیله میگه یه حرف دروغ، عبدالکریم با آسمون نیست. اراد بالجد الحظ، زیرش از بخت، و بالعم الجماعت من الناس، مردم، و بالخال المخیله. و این قول برای فإن قلت قد ذكر صاحب الكشاف في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه تمثيل، لأنه لما كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك مما يرادف الملك جعلوه كناية عن الملك، ولما امتنع هاهنا المعنى الحقيقي صار مجازا. 4 دقیقه حواس جمع کنید، چون روز اول است و هنوز مطالب به ذهن ما خیلی آشنایی نداره، و اینم آیه قرآن است و فرمایش زمخشری، و زمخشری خیلی استاد است در قرآن فهمی، یعنی قرآنی که او باید بفهمه، ولی حقیقت استاد قرآن فهمی علی است و بس، یعنی علی و اولاد علی، باقی ها هر کس به عقل خودش یک چیزی میفهمه. میفرماید جناب زمخشری که این آیه شریفه ان الله علی العرش استوا، این تشبیه است، و الا خدا جسم نیست، خدا یک تخت و صندلی نداره که روی او بنشینه، این تشبیه کرده است. خیلی دقیقه ها، تشبیه کرده است قادر بودن خدا را بر بقاء سلطان مملکت بر سلطنتش، چنانچه سلطان مملکت اگر بر سلطنت خود برقرار باشد، مثل تابوتی که فرار کرد، این بر سلطنت خودش برقرار نبود، لذا فرار کرد. اما سلطانی که بر سلطنت خود برقرار است، به قدر سر سوزنی بر خلاف اراده اون سلطان کسی نمیتوند کاری بکند. نقل میکنن، کتابش ما دارم خودم، نوشته ان که فتلی شاه قاجار، اون شاه معروف، یک کسی آمد از خبرچین ها، اینا که خبرچینند و خبر از این مجلس به اون مجلس، از این مجلس به اون مجلس میبرن، این آمد پیش فتلی شاه که شیرین سخنی کند. آمد گفت که من در فلان مجلس بودم، یک کسی گفت که من شاه را ترور میکنم. گفت تو بودی اونجا؟ گفت بله. جلاد طلبید، گفت زبان اینه بیرون بیارین. جلاد اومد و فتلی شاه که شوخی نیست، زبان این گوینده را بیرون آوردن. وزرا محرمانه گفتن که آخر این کار عقلایی نبود، این آدم به تو احسان کرد، خبردارت کرد که فلانی میخواد تو رو ترور کند. گفت اصلا روبروی شاه گفتن این که کسی تو رو ترور میکند جسارت به شاه هست. ای به من جسارت کرده زبانش بیرون آورده. شاهی که بر تخت و سلطنت خود باقی است اینجوره، بی تقصیر با تقصیر هر جور باشد اون قدرت خود را عملی میکنه. زمخشری میگد ان الله علی العرش استوا از همین قبیل است، چون یهود و نصارا میگفتن که خدا دیگه دستش بسته است، کاری از عهدش بر نمیاد، و یک عده از فلاسفه اسلامی هم اینا قائل شده اند. حالا خیلی دور نمیریم چون عبارت امروز اول درسه، یه خود سرتر بفهمیم. زمخشری میگد ان الله علی العرش استوا تمثیل است، مثال است، یعنی چنونچه شاه مقتدر که بر قدرت سلطنت خود باقی است هیچ وقت در کار عاجز نیست، هر کار بخواد بکند میکند. حالا شاه کار خلاف شرع و طبق شرع و این چیزا سرش نمیشد، او همون قدرت خود را عملی میکنه. این آمده بهش خبر داده که تو را فلانی میخواد ترور کنه، زبان اینه در میارد، وزرا ملامتش کردن ملامت نشد، ولا عقلا کار قوی هست. خدا هم میگد قدرتش اینجور است، به قدر سر سوزنی کسی برخلاف اراده خدا کسی جرأت ندارد کاری کند، خدا فورا خفش میکنه، حالا یا در دنیا یا در آخرت. پس این آیه تشبیه است قادر بودن خدا را به قادر بودن شاهی که در سلطنت خودش اقتدار دارد و شعار بر ضررش کسی نمیتونه بدهد، فقط تمثیل است. فإن قلت قد ذکر صاحب الكشاف، ذکر کرده صاحب کشاف یعنی زمخشری، فی قوله تعالی الرحمن علی العرش استوا، در ضمن این آیه ذکر انه تمثیل، گفته این مثال زدن است، یعنی خدا مثل کسی میماند که بر تخت سلطنت مستقر است. چرا؟ لانه لما کان الاستواء علی العرش و هو سریر الملک مما یرادف الملک، به جهت این که کسی که شاه است و بر تخت خود برقرار است، این که انه شاه بودنش الان موجود است، فرار نکرده مثل اون بیچاره، قدرتش باقی است. چنانچه سلطانی که بر تخت خود برقرار است، این معناش اینه که این شاه بودنش الان هست، شاه است، بر تخت خود برقراره، یعنی شاه است، فرار نمی کنه. ان الله علی العرش استوا مجازن استعمار شده در این که خدا هم بر قدرت خود باقی است، یعنی خدا از هیچ کاری عاجز نیست. لانه لما کان استواء علی العرش، یعنی مستوی بودن بر تخت، عرش چیه؟ و هو سریر الملک، سریر و تخت سلطنت، مما یرادف الملک، این مرادف با سلطنت است. میگن فلانی بر تخت خود برقراره، یعنی چه؟ یعنی هنوز شاه است. حالا اون بیچاره که فرار کرد، وقتی فرار کرد بر تخت خود برقرار بود یا برقرار نبود؟ نبود دیگه، میگن این دیگه از تخت زائل شد. پس وقتی میگیم فلان شاه بر تخت سلطنت برقرار است، یعنی شاه است، یعنی شاه بودن از دستش نرفته هست. مما یرادف الملک جعلوه کنایتن عن الملک، پس این که میگیم ان الله علی العرش استوا کنایه از این است که هنوز شاه است. ان الله علی العرش استوا یعنی خدا هنوز شاه است. شاه یعنی چه؟ یعنی قدرتش باقی است، نمیتوند کسی اذیتش کند. جعلوه کنایتن عن الملک ولما امتنع هاهنا المعنى الحقیقی، و در آیه شریفه معنای حقیقی آیه محاله، چون معنای حقیقی آیه با جسمی روی جسمی بنشیند، خدا که جسم نیست، تخت خدا هم که جسم نیست، پس اینجا معنای حقیقی مراد نیست. معنای حقیقی که مراد نشد، مراد معنای مجازی است. چنانچه مثلا یک کسی میگد دیشب خانه من اسد مهمان بود، عقل حاکمه که معنای حقیقی اسد مراد نیست، چون معنای حقیقی اسد در خانه ما بیاید مرا و بعد تمام اهل بیت را میخوره. وقتی میگد ضیفی اسدان مهمان من اسد است، معنای حقیقی مراد نیست، پس حمله بر مجاز میکنیم، یعنی رجل شجاعی مهمان من بود. اینجا هم جلوس علی عرش، استوای جلوس، جلوس علی عرش در خدا محاله، خدا جسم نیست، جلوس لازمش جسم است، عرش لازمش جسمه، نه خدا جسمه نه عرش خدا جسم است، معنای حقیقی نیست، پس حمله بر مجاز میکنیم. ولما امتنع هاهنا المعنى الحقيقي صار مجازا كقوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلوله. حالا یهودی ها میگوتن خدا دستش بسته، در فارسی خیلی استعمال میکنن، میگوت آقا دست خدا غل و زنجیر، خدا دست نداره، غل و زنجیری به دست خدا پیچیده نشده، این کنایه از اینه که خدا دیگه قدرت از دستش رفته، کار را وادار کرده به دیگری. این همچه یهودی ها این عقیده را دارن، بعضی حکمای اسلام هم این عقیده را دارن. پس ید الله مغلوله هم معنای حقیقیش محال است، کما که قوله تعالی و قالت الیهود ید الله مغلوله ای هو بخیلون، یعنی خدا بخیل، دست باز نداره، دستش بسته، کار نمی کند، دیگه وادار کرده به کسان دیگر. کنایتون بله ما. ای هو بخیلون، خدا در جواب یهود فرمود بل یداه مبسوطتان، نه خیر، یهود دروغ میگن، دست ما بسته نیست، دست ما باز است، هر کاری بخوام بکنم میکنم، یکی را میخوام غنی بکنم غنی میکنم، یکی را فقیر، هاکذا. پس یداه مبسوطتان هم معنای حقیقش نیست، چون خدا دستی نداره تا اینکه بگیم دستش بازه یا بسته، بل یداه مبسوطتان ای هو جوادون من غیر تصور ید ولا غل ولا بستن، دو دقیقه با ما باش اگر سیوتی یادت هست و از ما شنیده باشی. ظاهرن خوب یادم نیست در افعال مدح و ذم، اگر کسی یادش هست بگویه کجایه. اونجا میگه فهو و یظاهر مثلا، میگه این شبیه مثل است. بعد اونجا اگر کسی از ما شنیده باشد فرق بین مثل و جاری مجرای مثل، یظاهر مثل یعنی جاری مجرای مثل، فرق بین مثل و جاری مجرای مثل اونجا نوشته شده در مکررات مفصل، من نوشتم فرق بین مثل و جاری مجرای مثل این است که در مثل هر جایش به معنای حقیقی نیست، یک جا معنای حقیقیه، در بقیه معنای حقیقیش نیست. جاری مجرای مثل در هر جا معنای حقیقی است. برای جاری مجرای مثل مثال میزنن به انتهو خیرن لکم، انتهو خیرن لکم، این جاری مجرای مثله. یعنی چه؟ یعنی در هر جا استعمالش بکنیم معنای حقیقی است. چطور؟ این آقا درس نمیخونه، من بهش میگم آقا جون شما چرا هر روز میری مجالس روزه، میری جمکران، میری شعار دادن، نکن این کارها را، عمر ضایع میشه، درس بخوان. آخه تو آمدی حوزه درس بخوانی. بعد از این که نصیحت کردم میگم انتهو خیرن لکن، یعنی نهی مرا قبول کن و این برای تو خیر است. خب این را برای این که تنبل در درس است بهش نصیحت کردم. او یکی دیگه در مجلس داره غیبت میکنه، میگم آقا جون غیبت نکن، غیبت خیلی معصیت بزرگی است، از گناهان کبیره است، بعضی غیبت ها منجر به قتل نفوس میشد، بعد که اعراض میشد. بعد پشتش میگم انتهو خیرن لکن، اینجا هم باز حقیقت است، یعنی نهی مرا قبول کن، غیبت نکن، برای تو خوب است. پس جاری مجرای مثل این است که در هر جا که استعمال شود حقیقت است. اینجا هم نهی از غیبت، اونجا نهی از تنبلی در درس، اونجا فرض کنیم نهی از سفر دی وقت و هاکذا. اما مثل یک جا حقیقت است، بقیه جاها همش مجازه. مثالش هم در سیوتی زده فسیف زیعت اللبن، فسیف زیعت اللبن قصه اش این است که زن جوانی بود، شوهر پیری داشت و خب زنها حالشون معلومه، با این شوهر پیر نساخت، ازش طلاق گرفت و این شوهر پیر ثروتمند بود، ثروت خیلی داشت، ثروت عرب ها، گوسفند و گاو و شتر و هرچی که بود. شوهر جدید که جوان بود اینه گرفت، این فقیر بود، تابستان شد و این زن هوس دوغ و ماسو اینها کرد، و شوهر فقیره چیزی نداره، کاسه را برداشت آمد پیش شوهر پیر، گفت یک مقدار دوغ به من بده. گفت خانم به سیفه زیعت لبن، گفت تو در اون وقتی که از من طلاق گرفتی شیر را به هم دادی، یعنی شیر بهت نمیدم. اینجا حقیقت است. چرا؟ مخاطب مؤنثه، طلاق هم در سیف کتابستانه واقع شده، فسیف زیعت اللبنه، اینجا حقیقت هست. حالا اینا در هر جا استعمال میکنن همش مجازه. مثلا یک کسی فرض کن محتاج کسی شده است به 10 تومن، میاد میگه فلانی 10 تومن محتاجم، به من قرض بده، این نمیده. اتفاق دنیا میچرخد، اینی که 10 تومن نداد محتاج میشد 1000 تومن، این طرفی که محتاج 10 تومن بود این میشه ثروتمند. این میاد پیش این که حالا ثروتمند شده میگه رفیق من محتاج پولم، 1000 تومن به من بده، کار دارم. این فورا میگه فسیف زیعت اللبن. حالا اینجا حقیقت یا مجازه؟ مخاطب مذکره، لبنی در بین نیست، سیفی در بین نیست، لکن این همین عبارت را به این شخص میگد، این دومی که ثروتمند شده و اول فقیر بوده، ای به اون میگد فسیف زیعت لبن. حکایت مختصرم میگم چون اینجا رو باید بفهمیم. آقا جان، یک آقایی در یک ولایتی، صاحب اونجا مدرسه ای بود و صاحب اونجا مرا دعوت کرده بود، به واسه کسی مرفتم اونجا. یک نفری که انهم مرا نمیشناخت، با اینکه از اصول دین بهتر مرا میشناخت، هیچ به من اعتنا نکرد. هیچ. شب رفتیم منزل اون آقایی که مرا دعوت کرده بود، اونجا هم یک احوال پرسی هم با من کرد. بعد از مدتی آمد در همین قوم، آمد و محتاج به مطلبی شد. آمد که فلانی، ما که با شما رفیقیم و چطور و از این حرفا. گفتم فسیف زیعت اللبن. گفتم تو اینقدر مرا حالا احترام میکنی، چرا اونجا به ما آشنایی ندادی؟ نخواستی مردم بفهمن که تو کی مکیه؟ گردنش کج شد. خب به اینم گفتم فسیف زیعت اللبن. اینجا حقیقت هم مجازه، باز مجازه. پس خلاصه طول نکشه، مثل آن است که یک مورد حقیقت است و صد مورد دیگر که استعمال می شد مجازه. جاری مجرای مثل در جمیع مواردش حقیقت است و مثالم در قرآن خیلی دارد. سیوتی یک مثال دیگه هم زده، الکلابه علی البقر. الکلابه علی البقر قصهش این است که یک گاوی یاغی شده بود. اونایی که گاو دارند و با گاو آشنا هستند، گاو اگر یاغی شد گرفتنش مشکل است. بعد گاوی یاغی شده بود و نمیتونستن اینه بگیرن. یک کسی گفت الکلابه علی البقر، ما رو مقرر رو نوشتم. گفتن سگها رو ول کنید اینه میگیردش. سگها رو ول کردن، اینه محاصره کرد، استاد گرفتنش. خب این معنای حقیقی است. اما بعدها اگر فرض کنیم یک نفر دور جناب رازل پست با یک شخص محترمی در بیفتن، این شخص محترم برای حفظ آبروی خودش بهش اعتنایی ندارد، او ده تا فوش میده، ده تا بد میگه. کسی یواش میاد به این شخص محترم میگه آقا تو با این در نیفت، این آدم بدیست. الکلابه علی البقر یعنی یک نفر مثل خودش پیدا کن که اینو جلوش بگیره. خب اینجا حقیقت یا مجازه؟ باز مجازه. این خلاصه مطلب که مثل در هر موردی حقیقت است. جاری مجرای مثل یک مورد حقیقت است، در بقیه همش مجاز است. جاری مجاز عکس گفتن، مثل یک مورد حقیقت است، در بقیه موارد همش مجاز است. جاری مجرای مثل همه جا مجاز حقیقت است. حالا سبق لسان شده، عبارت گوش بده. ای هو جوادون من غیر تصور یدن. دیگه اینجا تصور نمی کنیم که خدا ید دارد، به یدش کار نداریم. ولا غلن، غل یعنی اونی که به دست می بندن، غل و زنجیر شنیدی لابد، ولا غلن یا غلن. و همچنین تصور این نمی کنیم که در دست خدا غل است، زنجیری است. بله، ولا غلن ولا بستن. و همچنین نظر به این نداریم که دست خدا باز است، خدا دست ندارد تا باز باشد. و تفسیر به نعمت و تمحل لتسنیت من زیق الاتون. با سواد و بی سواد اینه میگن، میگه بعضی مفسرین آمدن گفتن مراد از ید دو تا ید است، پس یداهو تسنیه یه. گفتن خدا دو تا ید داره، یعنی دو قسم نعمت داره، یک نعمت ظاهری و یک نعمت باطنی. میگه این که این مفسرین آمدن برای تسنیه شدن ید دو تا نعمت درست کرده ان، این زحمت ها از زیق الاتون است. اتون خوابگاه حیوانات رو میگن. وقتی خوابگاه حیوان تنگ باشد، این درست خواب نمیتونه بره. میگن این مفسرین بی سواد که یدین خدا را که تسمیه آمدن زحمت کشیدن توجیه کردن که مراد دو قسم نعمت است، یکی نعمت ظاهری یکی نعمت باطنی، دیگه نه جایگاهشون تنگی کرده، هی به این پلو به این پلو خودشون میزند. میگیم اصلا ید ملحوظ نیست. ها کذا ظاهر و باطنی ملحوظ نیست، باز بودنی ملحوظ نیست. مثل فسیف زیعت لبنه، وقتی به این آقایی که در فلان جا به ما اعتنا نکرده الان بهش میگم فسیف زیعت لبن، نه سیفی در نظر دارم نه لبنی در نظر دارم نه مخاطب مؤنث، مجموع کلام را استعمال میکنم در این که تو اونجا به ما اعتنا نکردی منم اینجا به تو اعتنا نمیکنم. مجموع کلام مراده. به عبارت ساده وقتی که میگیم غلام و زیدن اسم کسی شد، حالا که غلام و زیدن اسم کسی شد، معنای غلام ملحوظ یا ملحوظ نیست؟ اسم کسی عبدالله، عبدالله عبدالله اسم کسی شد، آیا عبد معنای لغویش ملحوظ یا ملحوظ نیست؟
نیست.
الله معنای لغویش ملحوظ یا ملحوظ نیست؟
نیست.
عبد عبدالله به مثل زی زیده، الله به مثل دال زیده. زی زیده تنهایی که مراد نیست، دال زیده تنهایی که مراد نیست، مجموع زی و یه و دال اسم این آقایه، مجموع عبدالله هم اسم این آقایه، ید الله مغلول هم همین جور است. ید تنها معنای ملحوظ نیست، مغلول هم ملحوظ نیست، مجموعش ملحوظه. یعنی یهود عقیده دارن که خدا دستش بسته یا هیچ کاری ازش نمیاد. یداه مبسوطتان هم هاخذا، یداه ملحوظ نیست، مبسوطتانه ملحوظ نیست، مجموع ملحوظه. اونا میگن خدا بخیل است و کار از دستش نمیاد، خدا میگن نخیر من بخیل نیستم کار از دستم میاد. اجزاء کلام ابدا ملحوظ نیست. و تفسیر به نعمه که مراد از ید مراد نعمت باشد، اون وقت یداه دو نعمت میخواییم. بعد چاره جویی کردن گفتن مراد از دوتا، یکی نعمت ظاهری یکی نعمت باطنی. و تمحل للتسنیت من زیق الاتون، یعنی جای خوابگاه این مفسر بی سواد تنگ است، لذا به این طرف اون طرف خود رو میزند. و المسافرت من علم البیان مسیرت اعوامن، و این بیچاره از علم بیان دور شده به قدر سالها. مثل اینکه کسی فرض کن از اینجا پیاده بخواد بره لندن، این رفت لندن، از قم دور شده است مسیره دو سال، که دو سال پیاده برد یا به لندن برسد. این مفسرن که آمده ید را معنایش گفته یعنی دست، بعد گفته مراد مجاز یعنی نعمت، بعد در دوتا بودنش گیر کرده که یداهو تسنیه ید دوتا یعنی چه، گفته یکی نعمت ظاهری یکی نعمت باطنی. میگه این از علم بیان دور شده است چند سال، یعنی بی سواد است. و المسافرت من علم البیان مسیرت اعوامن. و کذا قوله تعالی و سماء بنیناها به ایدین، بعد علال قازن کن به ایدین، و سماء بنیناها به ایدین، اینجا هم باز گیر کردن که خدا چند تا دست داره، دسته ها را آمدن اقسام درست کردن که ما آسمان را ساختیم با دسته ها. حالا دسته ها چیه؟ باز برای این ایدی که جمع است معانی تراشیدن تا چند دست برای خدا درست کنن. و سماء بنیناها به ایدین تمثیل و تصویر لعظمته، این هم کنایه هست و مجاز است برای عظمت خدا. یعنی ما اونچنون خدایی هستیم که ما توانسته ایم این آسمان را خلقش کرده ایم. میخواد عظمت خود را بفهمانه. مجموع کلام مراد بیان عظمت خدایه. دیگه سمایی در نظر نیست، ایدیی در نظر نیست، مثل عبدالله. مفردات این آیه ابدا ملحوظ نیست. مجموع عبارت از این است که ما قدرت داریم همچو آسمانی ساخته ایم، پس قدرت داریم تو را هم خفه کنیم ببریم جهنم مثلا. و تصویرون لعظمته و توقیفون زیر توقیفون برس اطلاعون و اطلاعون علا کنه جلاله، که میخواد ما را مطلع کند بر کنه جلال خودش، یعنی من عظمت و جلالت من این است که آسمون ساخته ام. من غیر ذهاب بالایدی الى جهت حقیقت او مجازن، دیگه به ید تنها کاری نداریم، که ید معنای حقیقی مراده، معنای مجازی مراده، مراد از معنای مجازی چیه، ابدا به اینها نظر نداریم. مجموع کلام روی هم رفته، کنایه از عظمت خداست. من غیر ذهاب بالایدی الى جهت حقیقت او مجاز، بل یذهب الى اخذ زبده، بلکه می رویم به گرفتن زبده معنا. در فارسی میگن فلانی خیلی گردن کلفته، گردن کلفته یعنی این عضو مخصوصش کلفته یا خیلی زورمند است. به گردنش ما کاری نداریم، به کلفتی کاری نداریم. زبده معنا اینه که این آدم زوراوره مثلا. بل یذهب الى اخذ زبده والخلاصه من الكلام من غیر ان يتمحل لمفرداته حقیقه او مجازا، بدون این که برای مفرداتش معنای حقیقی یا مجازی درست کنیم. به عینه مثل زی زیدسا که مفردات هیچ معنایی ندارن. من غیر ان يتمحل لمفرداته حقیقه او مجازا وقد شدد النكير الا من يفسر اليد بالنعمه. بعد جناب زمخشری تشر زده، بدگویی کرده کسانی را که ید را به معنی نعمت معنا کردن. این حرف غلط است. اینجا مراد از خود ید چیزی نیست، خود ید مثل زی زیده هیچ معنا نداره. بله، وقد شدد النکیر الا من يفسر اليد بالنعمه والایدی بالقدره و سماع بنیناها به ایدن. گفتن مراد از ایدی یعنی قدرت های ما. میگوید این اشتباه کرده است، این بی سواده، مفردات در نظر نیست. به عینه مثل فسیف زیعت لبن، وقتی به این بیچاره ای که در اون وقت مرا احترام نکرد حالا از ما توقع احترام دارد، بهش میگم فسیف زیعت لبن. نه سیفش را من نظر دارم، نه زیعته ای که مخاطب مؤنثه، نه لبن. ما حاصل معنا اینه که آقا جون تو اونجا به من اعتنا نکردی، تقدیر نکردی، اینجا چه توقعی از من داری؟ پس مفردات کلام هیچ ملحوظ نیست. وقد شدد النکیر الا من یفسر الید بالنعمه والایدی بالقدره والاستوا بالاستیلا. استوا را معنا کرد ان الله علی عرش استوا، یعنی خدا مسلط بر عالم است. اینم غلط است. ول استواء بالاستیلا ول یمین بالقدره دارد در بعضی آیات که به یمین ما کار میکنیم، مراد دست راست نیست، یمین یعنی قدرت. میگه اینم غلط است. مجموع آیه را ببین که ما حاصلش این است که ما قدرت من کامل است، ما میتونیم هر کاری بکنیم. ول یمین بالقدره. خب تا اینجا فرمایش جناب زمخشری که ما حاصل کلام را ببین چیه. ماحصل بیان این است که خداوند قدرتش کامل است، دستش بسته، دستش بازه. اینا به دست مراد نیست، مجموع کلام یعنی خدا به قدرت خود باقی است. و ذکر الشیخ فی دلائل ایجاد انهم و این کانو یقولون المراد بالیمین القدره فذالک تفسیر منهم علی الجمله و قصدهم الى نفی الجارحت از خارج ارز کنم. چاره نیست آقا، اینها رو باید بگیم ولو روز اوله. بعضی طلبه ها اینها خیلی نادانن، در منبر یا غیر منبر وارد می شوند به یک مطالبی که به علاوه این که عوام را هدایت کنن گمراهش می کنن. یک مطالب عمیقه را میگوین و عوام بیچاره ذهنش مشوش میشود. باید با عقیده عوام بازی نکرد، مطالب را یک جوری نگویی که برای عوام شبهه واقع شود. مخصوصا مسئله شق القمر، چند وقت قبل یک آقای منبر رفت در ضمن معجزات، شق القمر که صریح آیه قرآنه، اینو خواست توجیه کند. این توجیهش بدتر عوام را توی فکر می اندازد که این جرم به این عظمت از یخه حضرت وارد شد، از آستین حضرت نصفش بیرون شد، عوام فورا در فکر می افتد، میگوید این جرم به این عظمت چطور در یخه حضرت وارد شد و از دست حضرت از آستینش بیرون آمد. جناب شیخ همیره میگد، میگد این بعضی مفسرین که یمین را معنا میکنن به قدرت، چرا این کار میکنن؟ میخوان این که عوام عقیدهش فاسد نشود. میگد آقا خداوند که میگد ما به یمین میگیریم، اولاً مراد میگد مراد از یمین قدرت است. چرا؟ چون عقیده عوام زود فاسد میشد. میگد خدا دست راست داره، یا و سما ابنیناها به ایدن، فوراً معنا میکند یعنی به قدرت. چرا؟ چون نمیخواد ذهن عوام خراب شود، زود جلوش رو میگیره، میگه خدا دست نداره، مراد از یک قدرت است. پس شیخ که انهو مفسرین را احترام میکند، میگه اینها الفاظی را که باید معنا نداشته باشد و مجموع کلام معنا داره، این الفاظ را وقتی که معنا می کنند برای این که مبادا ذهن عوام خراب شود، از این جهت یک معنای اجمالی برش می کنند، ولی در حقیقت این الفاظ تنها تنها معنا ندارد. و ذکر الشیخ فی دلال اعجاز انهم، ذکر کرده انهم یعنی بگو مفسرین، و این کانو یقولون المراد بالیمین القدره، اگرچه اونا تفسیر میکنن مراد از یمین قدرت است، مراد از ید قدرت است، فذالک تفسیر منهم علی الجمله، یعنی میخوان اجمال مفردات را بیان کنن، تفسیر منهم علی الجمله، و قصدهم الی نفی الجارحه، میخوان بگن خدا جارحه نداره، جارحه عضو، نصاب نخوندی؟ ید و جارحه دست و حلقوم نای، یعنی میخوان فوراً جلوگیری کنن عوام را که مبادا بگی یمین یعنی دست راست، ید یعنی دست، میخوان زود ذهنش را جلوگیری کنن که این طرف نرود و عقیدهش فاسد شود که خدا جسم است. و قصدهم الى نفی الجارحه بسرعتین، خوفاً علی السامع من خطرات تقع للجهال، چون میترسن که این آقای سامع بی سواد که خیلی دیده این که تحت لفظ آیه را میگیرد و به عوام میگوید و عوام را به شک میاندازد، به شبهه میاندازد. حالا این مفسرین که انهو کار خوبی کرده اند، جناب شیخ اینها را احترام میکند، زمخشری اینها را حدکشون کرد، گفت اینا زیق الاتون دارن، من خطرات تقع للجهال. و اهل التشبیه اونهایی که مشبه هستن از همین راه مفردات مشبه شدن، میگن خدا جسمه، به چه دلیل؟ میگن چون خودش فرموده به ایدن، خودش فرموده یداهو، از این خطرات میخوان جلوگیری کنن که جهال بیچاره به این خطرات نیفتن. بله، تقع للجهال و اهل تشبیه. و این الله، اگر غرض این مفسرین این نباشد، فکل ذالک من طریق تمثیل، همه اینها از طریق تمثیل، معنای حقیقی مفرداتش ندارد، معنای مجازی هم نداره، مجموع کلام مراد است. فسیف زیعت لبن، نه سیف مراده، نه زیعت مخاطب معنس مراده، نه لبن مراده، ما حصل معنا یعنی تو بیوفایی کردی منم به تو شیر نمیدهم، این معنای حقیقیش. مجازیش میگم تو به من احترام نکردی، منم تو رو احترام نمی کنم. و ان لا، یعنی اگر جلوگیری از خطرات جهال نباشد، فکل ذلک من طریق تمثیل. تمام شد. قلتو قد جرى المصنف فی جعل الآیتین مثالین للتوریه على ما اشتهر بین اهل الظاهر من المفسرین. اما جناب مصنف ان الله على الاستواء از قبیل توریه قرار داد، این به ظاهر مفسرین است، ولی در علم بیان اینها توریه نیستن، اینها تمثیلن. توریه را معنا کردیم که لفظ یک معنای دارد و معنای دیگر مراد باشد، پس اینها مثالی که زده جناب مصنف بر طبق فتوای مفسرین مثال زده و الا بر طبق فتوای معانی بیانی ابدا اینها توریه نیستن. اینا همش مثال است، میخواد ماحصل معنا را خدا به مردم بفهماند که من بر قدرت خود باقی هستم. قلت و قدر المصنف فی جعل الآیتین مثالین للتوریه الا ما اشتهر بین اهل الظاهر من المفسرین. تمام شد. بله. و منها برای فرد و منها نوارا ببندیم، نوارا ببندیم. معنای لغوی استخدام یعنی کسی را می طلبند به خدمت کردن در این اداره، که در این اداره خدمت استخدام یعنی طلب خدمت کردن. حالا مدرسه مثلا اون آقای خادم را استخدامش کردن که چه جارو کند، پارو کند، این کارهایی که لازمه. در فلان اداره استخدام کرده ان فلانی را، یعنی چه؟ یعنی اونجا بلد وظیفه برش معین کنند، او کار بکند. این معنای لغوی استخدام. معنای اصطلاحی استخدام دوتاست. یک معنای استخدام این است که یک لفظی معنای داره، ضمیر را که بهش برمیگردنن معنای دیگرش اراده کنن، که اون لفظ دارای دو معنایه. از خود لفظ مثالش خیلی واضح میزنه، از خود لفظ یک معنا را اراده کنن، وقتی ضمیر را بهش برمیگردنن به اون لفظ معنای دیگرش اراده کنن. این یک قسم. خودش آسانه، من از خارج میگم برای که حواست جمع بشه. قسم دوم استخدام این است که یک لفظی دو ضمیر بهش برگرده. یک ضمیر را که برمیگردانیم یک معنا اراده کنیم ازش، ضمیر دوم را که برمیگردانیم معنای دیگه اراده کنیم، و هر دو را هم مثالش میزنه. و منه ای من المعنویه، یعنی از اقسام محسنات معنویه الاستخدام. و هوه اون استخدام اصطلاحی لغویش عرض کردن، و هوه ان یراد به لفظ له معنیان، اراده شود به سبب لفظی که دارای دو معنا هست. یراد احدهما، اراده شود یکی از اون دو معنا، ای احد المعنیین. حالا این دو معنا لازم نیست هر دو حقیقی باشد، لازم نیست هر دو مجازی باشد، یکی حقیقی یکی مجازی عیب ندارد، دو معنا غلط داشته باشه. احد المعنیین ثم یراد به ضمیره، ای به ضمیر راجع الی ذلک اللفظ، معناه الاخر. از خود لفظ یک معنا، ضمیر که بهش برمیگردم معنای دیگری. حالا دو معنا هر دو مجازی باشد، هر دو حقیقی باشد، یکی مجازی یکی حقیقی فرق نمی کند. به ضمیر راجع الی ذلک اللفظ، معناه الاخر. این یک قسم. او یراد به احد ضمیره، ای ضمیر ذلک اللفظ احدهما، یعنی که دو ضمیر بهش برمیگرده، به یک ضمیر یک معنا را اراده کنیم از اون لفظ، به ضمیر دیگر معنای دیگرش را. او یراد به احد ضمیره، ای ضمیر ذلک اللفظ احدهما، ای احد المعنیین، ثم یراد بالآخر، ای بالضمیر الآخر، معناه الآخر. خب این شد دو قسم. حالا هر دو را مثال می داند. فل اول، اول کدوم بود؟ که از خود لفظ یک معنا اراده شود، ضمیر که بهش برگردوندی معنای دیگری. فل اول که قول اون شاعر، اذا نزل السماء به ارض قومن رعیناهو و این کانو غذابا. از خارج عرض کنم آقا، اگر کسی دهاتی باشد، خصوص اون دهات هایی که مردمانش عجیب و غریبن، می داند که خراسانی ها آبچر و علفچر میگن، اینجا نمیدونم چی میگن جاهای دیگه، که مثلا یک کسی هزار تا گوسفند دارد میاد اطراف این ده میچرانه، کوهی که اون ده داره میچرانه، بعد صاحب این ده از این شخص پول میگیرد، اون خراسانه میگن آوچر و علفچر، یعنی پول میگیرد اجازه میده که اطراف ده ما شما این گوسفندا رو بچرون. اون وقت بین عرب ها در زمان جاهلیت و غیر جاهلیت این معنا خیلی مهم بوده. این شاعر میگه